امروز پنجشنبه 16 دسامبر سال 2021 برابر با 25 آذر ماه 1400 خورشیدی است. این جلسه هم درباره دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز صحبت میکنیم و از متن کتاب تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا قسمت هایی رو میخوانیم و مورد گفتگو قرار میدیم. تصورمون بر این بود که احتمالاً این جلسه آخرین جلسه گفتگو درباره این فصل از کتاب باشه، یعنی دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز. اما راستش من برای اینکه یه مقدار مروری کردم که جلسه رو میخوایم دنبال کنیم، من نظرم تغییر کرد و فکر کردم که احتمالاً یک جلسه دیگه هم خواهیم داشت. دلایلش هم میگم. در 6-7 صفحه آخر این فصل طباطبایی وارد یک مقولات و مفاهیمی شده در اندیشه سیاسی غرب که بسیار بسیار مهمه و بسیار بسیار آموزنده است و من شخصا در حدی که آشنایی دارم با نوشته های ایشون، به نظرم این چند صفحه بسیار بسیار کمیابه در نوشته های ایشون و منابعی که به اونها استناد کرده و استفاده کرده بسیار اونها هم کمیابن. در حوزه موضوعاتی که هست، من فقط تیتروار میگم برای اینکه فکر کردم حیف ما این چند صفحه متن رو کامل نخونیم و راجبش صحبت نکنیم. در حوزه مثلا قدرت، وقتی که داره قدرت حاکم، حاکمیت و قدرت حاکم رو توضیح میده، اون مثلا بحث رو میکشونه به نقل از هابز به اینکه قدرت حاکم در حوزه دین، علاوه بر اینکه در حوزه دنیا صحبت میکنه، در حوزه دین چه نگاهی هابز به مسئله داره و وارد مباحثش، چون عقل خصوصی، عقل عمومی و یا حوزه خصوصی، حوزه عمومی رو مطرح میکنه و وقتی که این مباحث رو مطرح میکنه، طباطبایی از دو تا نظریه پرداز بسیار مهم کارش مید و کوزلک نقل قولهایی میاره که اونا این مفاهیم و این موضوعات هابز رو تفسیر کردن و توضیح دادن و اینکه مثلا موضوعی مثل وجدان یا باورهای خصوصی افراد چه آثاری در مناسبات اجتماعی داره و مثلا چگونه باورهای خصوصی آدمها میتواند به تنشهای اجتماعی در قالب تنش‌های اجتماعی ظاهر بشه یا جلوه‌های تنش‌های اجتماعی رو داشته باشه و همینجور راجب کوزلک که مثلا صحبت میکنه که این نگاهی که حاکم به دین داشته در تاریخ انگلیس چه اثراتی داشته و چگونه به اصطلاح کار کرده و چه تحولاتی به دنبال خودش داشته، خیلی خیلی قابل توجه، اگرچه خیلی مختصر و کوتاست، ولی و یه بخشایش رو در واقع طباطبایی گفته که در جلد بعدی کتاب ادامه خواهد داد، ولی در همین حدش که اون جلد متاسفانه که در نیومده و یا هنوز هم در نیومده، خب اینجا یک به اختصار یک صحبت هایی کرده و بالاخره راجبه چیزی به نام حقوق عام ملل، اون چیزی که اصطلاحاً بین ما ایرانی ها مطرح شده به نام نمیدونم حقوق بین الملل یا فلان، که اینجا از اصطلاحی به نام حقوق عام ملل طباطبایی صحبت کرده بر اساس و مبنای همون اصلهای قانون طبیعی و اینکه چه منطقی میان دولت ها وقتی که با هم در یک مناسبات جهانی قرار میگیرن، چه منطقی بر اون مناسبات و اون روابط حاکمه تحت عنوان حقوق عام ملل یا ملت ها. در هر حال این موضوعات و یک مفهوم بسیار جالب به نام گشیش، در واقع شرایبر یا گشیش دنکر یعنی اندیشمند تاریخ و گشیش شرایبر تاریخ نگار یا تاریخ نویس، که طباطبایی به نقل و زبان کوزلک کوشش کرده که توضیح بده که این تاریخ نویس یا اندیشمند تاریخ به اصطلاح چه تفاوتی بینشون هست و هابس در دوره‌ای که می اندیشیده و در واقع به دنبال تدوین و تأسیس اندیشه سیاسی خاص خودش بوده، به دنبال این بوده که راهی برای نجات مثلا کشوری مثل انگلیس که درگیر جنگ‌های داخلی بوده پیدا کنه و بتونه انگلیس رو از توی اون منجلاب جنگ داخلی بیرون بکشه. در هر حال بنابه این دلایل فکر کردم که حتما علاوه بر این جلسه دیگه هم ادامه بدیم این چیزو. و هم مضاف بر این یا اضافه علاوه بر این نکاتی که گفتم، قرار گذاشته بودیم جلسه قبل که این مقاله نسبتاً کوتاه طباطبایی تحت عنوان دولت ملی موجود و امت مفقود هم که چند هفته پیش یا کمتر از دو سه هفته پیش نمیدونم دقیق چرا میتونم بگم اینجا حدودی دارم میبینمش، اول دسامبر ظاهرن اینجور که چاپ کردم میبینمش، نوشته اگرچه بخشش به بهانه مسائل روز ایران هست، ولی به اعتقاد من حداقل من ندیدم در نوشته های طباطبایی که راجب چند تا مفهوم که اتفاقا موضوع این کتاب و این فصلی که ما هستیم از جمله حکومت، دولت و حاکمیت که ما مشغولش بودیم چند ماهی گذشته، برای اولین بار روی این مفاهیم از یه مقدار از حالت انتزاعی خارج شده و خواسته این کلمات رو بیشتر از نزدیکتر یک جوری توضیح بده و مطرح کنه. از این نظر میگم اینا مهمه برای اینکه خب حالا گفتیم 25 آذر بود، نزدیک 21 آذر بود، مهمتر از همه و مسئله فرقه دموکرات آذربایجان، خب اونا هم من از زاویه عبارت‌ها و اصطلاحات و کلماتی که این جماعت در واقع طرفدار به قول خودشون حکومت ملی آذربایجان حرف می‌زنم، شما ببینید که وقتی که این اصطلاحات، این کلمات، این مفاهیم دقیق فهمیده نشده باشه، دقیق به کار نرفته باشه در تاریخ فکر یک کشور، میتواند به چه فجایعی منجر بشه. اگرچه خب مسائل سیاست‌های اون موقع شوروی و مسئله نمیدونم حکومت شوروی و دستکاری هایی که از طریق به اصطلاح حکومت ملی آذربایجان شوروی میشد، اینا از اون جنبه ها زیاد مورد صحبت قرار گرفته. ولی خب شما نگاه کنید، مثلا میگه که آذربایجان ملی حکومتی، حالا این اینو دوستانی که آذری ترکی بلدن خب همش که کلماتش فارسیه، ولی آذربایجان ملی حکومتی یعنی اینکه تو اینجا نه ملی، ملت، حکومت، اینا همین مفاهیمی است که بایستی دقیق معنی بشه و منظور این که گفته بشه. یا حکومت خود مختار آذربایجان، خود حکومت اصلا یعنی چی؟ نمیدونم با دولت چه فرقی داره و چی میخواسته بسازه؟ اصلا خود مختاری یعنی چی با توجه به مثلا معنایی که از حاکمیت میشه و اینکه گفته میشه حاکمیت یک پارچه است، حاکمیت غیر قابل تجزیه است و مسائلی از این دست. در هر حال این از این زوایا میشود این بحث رو یکمی زنده تر کرد، یعنی متوجه شد که بحث در واقع دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز 100% هم یک بحث تئوریک صرف نظری نیست، بلکه بسیار بسیار میتواند با زندگی امروزی ایران هم پیوندهای خیلی خیلی نزدیک ملموسی داشته باشه، هم به لحاظ تاریخ خاص ایران و هم حتی اون معنا و مفهومی که در اندیشه سیاسی غرب داشته. اونجاهایی که روشنفکرا اون معانی ناقص و نفهمیده یه به اصطلاح اندیشه سیاسی غرب رو کپی میزنن و الگو برداری میکنن، از قبیل حالا همون در واقع ناسیون استیت یا نیشن استیت یا ناسیون استاتی که ما به آلمانی میگیم، و چه اون شکل خاصی که یا اون معنای خاصی که دولت یا ملت در تاریخ ایران داره. در هر حال این کتاب، این مقاله خیلی سعی میکنم مختصر این دولت ملی موجود و امت مفقود رو، خب قسمتهایش هست که طباطبایی خطاب به معاون رئیس جمهور ایران اشاره میکنه، میگه که خب این که حالا یه شهروندی با شؤوناتی از شؤونات یک حکومت که در ایران داره حکم ربایی میکنه موافقتی نداشته باشه، خب اون که طبیعی است، ولی یکی از مسئولین خود حکومت میگه که اصلا حکومت خودشو قبول نداره، برای اینکه میگه من دنبال اینم که امت بسازم، یعنی حتی وظیفه خودش و مسئولیت خودش هم نمیدونه که چیه که در واقع اداره ملتی است که اونجا حضور دارن و این در واقع قدرت حاکمشه. میگه حتی خودش هم اینو متوجه نیست، اون در واقع دنبال امت سازیش و صحبتهایی میکنه، خوندید دوستان اوناش روشنه که میگه که خب اون امت که تا حالا که ساخته نشده و کسی هم اگرم زمانی ساخته بشه اون امت تحت رهبری یک امام ایرانی قطعا نخواهد بود، دلایل مشخص خودشو داره و فلان. ولی چند تا چیز داره اونجا، میگه که میگه به تازگی مقام معاونت رئیس دولت یا حکومت چون به لحاظ قانون اساسی تاکنون بر من معلوم نشده است که دولت و حکومت چه نسبتی با یکدیگر دارند و جای هر یک از آن دو کجاست. یعنی دو تا اصطلاح یا دو تا مفهوم دولت و حکومت رو اینجا مطرح میکنه. چیزی که در واقع به این دلیل اینو باید ما دائم مطرح کنیم یا دنبال کنیم یا روش صحبت کنیم که بالاخره حدود معنایی دولت برای ما ایرانی‌ها چیست؟ و حدود معنایی حکومت چیست، یعنی کدوم چه محتوایی داره. بعد راجب امت و ایناشون قسمت‌های دولت اسلامی و امت اسلامی و ایناش من زیاد صحبت نمی‌کنم. میگه که ولی در دنیای امروز یا در دنیای مدرن دولت‌ها زمانی دولت شناخته میشوند یا به عنوان دولت رسمیت پیدا میکنند که اینا در واقع دارای مرزهای مشخص، قدرت حاکمه مشخص و مردمان مشخصی باشند. به همین خاطر اینا بایستی به نوعی ملی باشند، به این معنا که ملتی داشته باشند در کشوری معین و قدرت حاکمه‌ای که اونجا اقتدار خودش اونجا تثبیت کرده یا میتواند اعمال کنه. این به این معنا میگه اگر چنین مشخصه‌ای نباشه هیچ دولتی در دنیای امروز وجود نداره. و به همین شکل هم در چه خوب چه بد چه درست چه غلط هر شکلی در دنیای امروز هم در سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی دولت‌هایی یا کشورهایی که این ویژگی رو داشته باشن دولت اون کشور محسوب می‌شوند، یعنی حالا یا نمایندگان اون دولت و اون کشور محسوب می شوند. یعنی اگر مثلا همین الان هم دیگه طالبان که اومده اونجا دولت سابق افغانستان که دولت ملی افغانستان محسوب می شد اون دیگه این چیزو نداره، یعنی اون دولت دیگه وجود نداره برای اینکه اقتدار سیاسی خودش رو اونجا دیگه نداره، از بین رفته است. اون کشور، اون مردمان، اون مرزها و اون سرزمین سر جای خودش هست. قدرت فائقه الان به طور واقعی طالبانه. این که سازمان ملل حالا نمیپذیرتش یا هنوز به رسمیت نمیشناسه، خیلی از کشورها هم میدونیم که همین الان در پشت تریبون‌های رسمی جهان نظرشون اینه که خب این قدرت حاکمه هست، این دولت افغانستان همینه دیگه، همینه که هست. حالا اینکه میپذیرنش نمیپذیرنش، حالا به قول معروف چک و چونه و فلان و اینا، این یک وضعیت خیلی خاصیست. ولی 200 تا کشور دیگه که میتوانن خیلی هاشون به لحاظ اگر اونجور که ما میگیم مثلا ارتجاعی هن یا مترقی هن، نمیدونم حقوق بشر رعایت میکنن یا حقوق بشر رعایت نمیکنن بلان، اینا همشون عضوی از جامعه ملل و سازمان ملل محسوب میشن و به عنوان دولت های رسمی اونجا پذیرفته شدن و پذیرفته میشن. پس این دولت ملی دو وجه داره. یک بار اینه که در جامعه ملل، در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته می شوند به عنوان دولت های اون کشورها، نماینده ای دارند در سازمان ملل. یعنی یک بار وجه رسمی بین المللی شه، یک بارم معنیشه. معنیش یعنی این که بایستی حتما اون کشور مرزهایی داشته باشه، اون کشور مردمانی داشته باشه و اون کشور در واقع یک اقتدار سیاسی اونجا تونسته باشه خودشو اعمال کنه و به اصطلاح خودشو نشون داده باشه. اینا شرطهای اولیه و اصلی اینه که اونجا ما بگیم دولتی وجود دارد و دولت ها هم امروز به اعتبار این ویژگی هایی که ما راجبشون صحبت میکنیم بایستی ملی باشن، یعنی باز هم در قالب همون تعریف قبلی، یعنی ملتی باشن، سرزمینی باشن، مرزهایی باشن، فلان. با اون ملی که ما راجع به ملت ایران فلان صحبت میکنیم، به لحاظ مضمونی مثلا در معنای ایران فلان و اینا یک کمی فرق داره، ولی نهایتا ایران هم میشه یک دولت ایران و ملت ایران و کشور ایران. حالا اینکه مال ما یک کمی متفاوته، ولی دو بچه دولت در سطح رسمی بین المللیش و در سطح معنایی خودش. و همین خاطر طباطبایی میگه که همه دولت‌های امروز دولت‌های ملی هن. توجه داشته باشین این ملی که میاره بعد از دولت‌ها الزاماً به معنای این نیست که مثبتن یا فضیلتی دارن یا خیلی به قول معروف امتیازی است. این ملی بودن میگه ویژگی هر دولت امروزی ملی بودن اونه. یعنی اگر کشوری مرزهایی نداشته باشه، سرزمین شناخته شده‌ای نداشته باشه، مردمان معینی نداشته باشه و قدرت فائقه‌ای در اونجا نباشه، اون اصلا اونجا نه دولته و به اصطلاح طبیعتاً هیچ چیز ملی هم نداره، یعنی ملیتی ملتی هم درش نیست. پس ولی میگه که در دوران جدید، اینو میخونم اینه چیزشو اگر سریع پیداش کنم، میگه که اینقدرم ریز چاپ شده که این مقدار بله. میگه آنچه در مناسبات اینا حالا یه جمله است، میگه بنابراین هیچ تردیدی نیست که در اوضاع احوال کنونی تأسیس یا تجدید دولت اسلامی در صورت امامت و امت امری محال است. آنچه در مناسبات جهانی دوران جدید تحقق بیرونی دارد، از نظام حکومتی داعش طالبان اگر روزی تحقق پیدا کند، همین که گفتم که الان دائمه دارن به قول معروف یکی به میخ میزنن یکی به نعل میزنن، که حتی طالبان را نماینده کشور افغانستان بدانن یا به رسمیت بشناسن. آنچه در مناسبات جهانی دوران جدید تحقق بیرونی دارد، از نظام حکومتی داعش طالبان اگر روزی تحقق پیدا کند، تا پیشرفته ترین کشورهای غربی همان صورت دولتهای ملی است. اون چیزی که من توضیح دارم، این صورتم صورت تصادفی نیست، اون معنای صورت فلسفی منظورشه، یعنی با اون معنایی که راجبش حرف زدیم. یعنی این که هیچی فردا بیاد سازمان ملل بگه که طالبان امارت اسلامی نماینده کشور افغانستانه در سازمان ملل.
آره دیگه، کشورهای
آره، یعنی وقتی که اونجا چیز بشه میشه اون میشه دولت ملت اونجا دیگه، دولت ملی اونجا. میگه امروز روز این سازمان ملل، این مناسبات جهانی و این مقرراتی که هست پولیتیکالی کوررکت، یعنی تو اگر بگی که امروز علیف نماینده دولت علی، نماینده مردم جمهوری باکو نیستند، شما مقررات بین المللی را نقض کردی، شما شورش میکنید علیه نظم جهانی. توجه داشته باشید، پولیتیکالی کوریکت یعنی این که یک چیز دوسویه است. اونی که خوندیم سابق توی درباره مفهوم ایران، یعنی اینجوری گذاشته شده دیگه، دست من و شما نیست. امروز آقای پوتین رو وقتی میخوان باش درگیر بشه، اروپا داره باش درگیر میشه، میگه که مرزهای کشورها، امروز تو اخبار شنیدم که آقای شولتز گفت که یه چیزی شبیه این، حالا گفت که مرزهای کشورها شالوده صلح جهانی است. گفت گرونلاگ، یه چیز شبیه این، یعنی شالودش هم گفت شالوده صلح، شالوده زندگی به اصطلاح مسالمت‌آمیز، یه چیزی شبیه این، ولی فکر میکنم همون گفت شالوده صلح جهان. یعنی این که شما دیگه امروز چه خوشت بیاد چه بدت بیاد نمیتوانی بگی که اینجاها مال ایران بوده سابق، باید برگرده به ایران. آقای پوتین اجازه، همون جور که میگه که اون کشورها دیگه نباید برگردن روی مرزهای تاریخی خودشون بحث کنن، اجازه نداره خودشم بره کریمه رو بگیره بگه اینجا یه زمانی مال شوروی بوده، مال روسیه بوده. این پولیتیکالی کوریکت یا این رعایت مقررات بین المللی یعنی این که جامعه بشر با خوب و بدش هر جوری بالاخره یه تپه تفاهمی به یک توافقی رسیده که اینجوری صلح و نگه داره از همون در واقع حقوق عام ملل، یعنی اون یه حقوق عمومی که ملت‌ها طبق یه قانون بین المللی اونو تلاش میکنن قبولش کنن و رعایتش کنن، حداقل مرزهای همدیگر رو نقض نکنن و به اصطلاح دنبال اشغال خاک کشور دیگه‌ای مثلا نباشن. این پس تا اینجا روشنه. این چون من تلاشم اینه که فهمیده بشه که دولت ملی الزاماً معنیش این نیست که حتما اون دولت مترقیست، پیشرفته است، قابل تمجید، قابل تعریفه. صدام حسین هم دولت ملی بوده است. آلمان هم بله. من بله میشه این هست، این گفتم که این بحث دو حداقل دو بُعد داره، دو وجه داره. یک بارش جنبه بین المللیش و نسبتی است که دولت با جهان مناسبات جهانی برقرار میکنه، هر کشوری با دولتش و نماینده حاکمیت خودش در جامعه جهانی میتواند مطرح باشه و تبلور پیدا کنه.
ولی این جنبه بیرونیش بله یک دولت ملیه، ولی جنبه درونیش مداره به صلاح قابل فکره.
الان میخونم اینجا رو جواب داده طباطبایی اتفاقا. بله اتفاقا این جدید در واقع این قسمتی که همین شما سوال کردید، این مبهمترین بخش این بحث بود که به نظر من طباطبایی اینجا در قالب البته خود اینقدر هی راجبش بحث شد و اینا اینجا در
دو سه حالا اونو میخونیم. من میخواستم اینو بگم، مثلا فرض کن یه گروهی که توی طالبانن، یعنی منظورم اینه که یه دولت ملی میتونه دیکتاتور هم باشه.
بله
مثلا فرض کنیم مثلا توی مثلا چین خب با دیکتاتوری دارن منافع ملت و چیز یه ایدم کم ترسن، ولی مثلا یه گروه های هستن مثل فاشیستا یا مثلا کمونیستا یا مثل همین طالبان، خب اینا منافع یه دسته ای رو دارن، یعنی یه سری زیر سوال میبرن. مثلا هیتلر که اومده بود میگه مثلا من این نژاد رو نمیخوام، یهودی میکشم، کمونیست میکشم، فلان میکشم، یعنی آدم هایی که توی چارچوب اون مرزن به صلاح هیچ کدومشون، یعنی میگه من دولت شماها نیستم، من دولت مثلا یهودیان همه از بین میبرم، نسل فلان، یعنی میخوام اینو بگم که در واقع دولت ملی باید یه جوری یه برایندی داشته باشه که مثلا تقریبا دین و نمیدونم نژاد و اینجور چیزها رو کنار بزنه و بگه که برای خب معلومه که یه عده حالا ممکنه کمتر سر ببرم یه عده بیشتر سر ببرم، خب برای حقوقشون میجنگ، اون همیشه هست، الان هم تو بیشتر در این جاها برای حقوقشون میجنگ، یه خود این چیز باید تقریبا درش باشه. وگرنه مثلا فرض کن جاهایی هست که به طور مطلق مثلا دست یه قبیله یا یه چیز معینی رو مثلا، یعنی منافع یک دسته معینی رو چیز میکنه، این هی از دولت ملی دورش میکنه. راستی
کاملا تو درست میگی، ولی نه اینا، من اینجور الان دیگه میفهمم که اینا در کنار هم میتوانن باشن، به این معنا که شما از نگاه قواعد و مقررات بین المللی صدام حسین نماینده داره در سازمان ملل، ولی از اون جنبه‌ای که شما به درستی میگویید و تناقضی هم با این نداره، وگرنه اگر بخواد تناقض پیدا کنه اون نظم جهانی که میگیم پولیتیکالی کورکته، یعنی ما بایستی اونو اجباراً اگر نپذیریم بهت میگن تو مثلا نقض نظم جهانی میکنی، تو آشوب میکنی، شورش میکنی، جنگ را میندازی، منظور اینه. ولی اون دولت یا اون حاکمیت حاکم بر اون کشور، اون میتواند در حوزه داخلی منافع ملت اونجا را تأمین نکنه. یعنی همزمان هم ناقض منافع ملت اون کشور هست، ولی به لحاظ بین المللی نماینده اون کشوره. ما هیچ موردی نداریم که کشوری، این همه کشور منافع ملی مردمان خودشون رو نقض میکنن. این ده ها و ده ها کشور آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا، ولی اینا همشون اوج سازمان ملل هم و به عنوان نمایندگان دولت های اونجا هست.
خب درسته، به خاطر اینکه یک کشور دیگه الان نمیتونه به هوایی که مثلا طالبان نمیدونم خیلی چیز نمیدونه یک کشور دیگه حمله کنه بگن نمیشه، ولی اون مردم خودش اگه اینو نماینده خودش ندونن در یه پروسه نماینده خودشون نمیتونن، حالا یا با رأی بیارن یا با خشونت بیارن یا با هر شکلی، یعنی این رو دارن که نماینده های خودشون رو اونجور که میخوان به هر طریق خودشون میدونن به مرور زمان تغییر بده، ولی در از نظر جهانی نمیتونی تغییرش بدی. یعنی من نمیتونم به عنوان ایرانی بگم من میخوام دولت طالبان رو عوض کنم، حمله کنیم بهش، اصلا معنا نداره.
این یه بله، این یه حسن این پولیتیکالی کورکت یا این تفاهم جهانی بر در قالب چیزی به نام سازمان ملل و احترام به مرزهای مثلا حاکمیت تمامیت ارضی کشورها، این حس رو در درون خودش داره و این درش نهفته است که مردمان هر کشوری مشروعیت تغییر حاکمین خودشون رو دارن و معنی حرف اینه که اون هر حاکمیتی که منافع ملی مردمان اون کشور رو نقض میکنه با خطر سرنگونی از طرف مردمان اون کشور میتواند روبرو باشه و اون هیچ گونه ایرادی برش نیست.
بله، ولی اینی که مثلا همیشه ما میگوییم نمیدونم آمریکا میگه با حکومت جنایتکار رابطه میگیره، آمریکا میگه خود، این در واقع تو وقتی که طالبان نماینده افغانستانه، مثلا ما بخوایم باش رابطه بگیریم باید با طالبان بگیریم، نمیتونیم که بریم با دو نفر تو نمیدونم کابل رابطه بگیریم. یعنی این یه چیز طبیعیه که مثلا ما فکر میکنیم مثلا جنایتکار و غیر جنایتکار اصلا تو قدرت مطرح نیست. یعنی طرف اون قدرت دستشه، تو اگه میخوای باش رابطه اقتصادی بگیری، رابطه سیاسی بگیری، سفیر داشته باشی، باید از نمایندگان طالبان بیاد دیگه، راهی دیگه.
خب یه مثال دیگه، یه جور دیگه ای من بگم، زمانی که حکومت پهلوی بود ده‌ها و شاید صدها نمونه مبادلات اقتصادی، قراردادهای اقتصادی بین کشور ایران و کشورهای غربی بوده، سرمایه‌گذاری‌های متعدد، نمیدونم قراردادهای خرید، نمیدونم فلان، اینا به نام دولت ایران بوده. موقعی که انقلاب شد و جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کشور ایران در سازمان ملل پذیرفته شد، تمام این قراردادها در واقع طرفش به جای اینکه حکومت قبل از انقلاب باشه، حکومت بعد از انقلاب شد. این به یک معنا دوباره اونو میرسونه دیگه، یعنی اینکه اون قدرت فائقه اونجا دوباره این نقشی رو که قبلی ایفا میکرد دوباره داره ایفا میکنه. این معنیش یک تلفیقی است از مقررات جدید، همون نیشن استیتی که راجبش صحبت میشه در اروپا و در جهان معاصر، یک مقدارش این وجه معناییشه. اون که خیلی از روشنفکرها اساسا متوجه نمیشن که چیزه، میان مثلا فوری نیشن استیت رو میبرن توی آذربایجان و کردستان. ببخشید من باید باتری کامپیوترم رو چیز کنم. میتونم قطع نشه. بله من موفق شد. پس من اینو میخونم چون این بحثی که ما داریم میکنیم یک کمی الان به نظر میاد راحته، ولی واقعیت اینه که خیلی خیلی پیچیدگی های هم نظری و تئوریک داره و هم یه مقدارم با آشنایی با مناسبات حقوق، حالا مناسبات جهانی کشورها با همدیگه داره و سازمان ملل و اون حقوق که بین ملت‌ها تعریف شده است. میگه که آنچه در مناسبات جهانی دوران جدید تحقق بیرونی دارد، از نظام حکومتی داعش طالبان اگر روزی تحقق پیدا کند تا پیشرفته ترین کشورهای غربی، همان صورت دولت‌های ملی است. همان صورت دولت، گفتم که اینو اصلا پوزیتیو نبینیم. این یعنی این که در دوران جدید هر دولتی هست بایستی دولت ملی باشه که بتونه در مناسبات بین ملل جای خودشو توضیح بده و جاش مشخص بشه.
خودش داره میگه صورتشه.
صورتی از اون.
محتواش معلوم نیست. صورتش هست. صورتش دولت ملی. یعنی در باید پذیرفته بشه از همه جهان که این دولت اونجاست.
بله. خب. از این رو دولت بر دو نوع است. نخست دولت‌های ملی در صورت نظام‌های حکومت قانون و مناسبات شهروندی، که یه سری دولت‌ها هستن که در اونجاها قانون و حقوق حکومت می‌کند و مناسبات شهروندی است، مناسبات ارباب رعیتی نیست، حاکم و ارباب و حاکم و محکوم نیست، و دیگر صورت دیگر این دولت ها کدومن؟ صورت دیگر دولت های ملی، اونا هم ملی هم. صورت دیگر دولت های ملی بدقواری شترگاه پلنگی که مردمان آن به یکسان شهروند و رعیت هستند. اینجا یکمی به طنز گفته، به تمسخر گفته. چرا؟ جمله بعدی، ادامه جمله روشن. مردمان آن، این دولت‌های بدقواره که مردمان آن به یکسان شهروند و رعیت هستند. بعضی جا میگن ما هم شهروندن، اون دولت‌ها به مردمانش میگن شه، بعضی جا هم رسما میگن رعیت هستند، حقوقی دارند، اما این حقوق فاقد ضمانت اجرایی است. مجلس نمایندگانی دارند، اما نمایندگان را مردم انتخاب نمی کنند، بلکه مردم به نمایندگان انتصابی رأی می دهند. جای دولت و حکومت در این نظام ها معلوم نیست. قانون اساسی دارند و در آن هم از ملت سخن به میان آمده و هم از امت. نمونه اصلا فقط، حالا ممکنه مثلا پاکستان هم باشه، یا نمیدونم کشورهای اسلامی دیگه هم باشن که تو قانون اساسیشون از این اصطلاحات دینی و اینا بکنه، ولی یکیشون حداقل خود جمهوری اسلامی است. یعنی اینو که ما میدونیم، دولت‌های ملی که میگن حقوقی دارن، ولی این حقوق فاقد ضمانت اجرایی است. مجلس نمایندگانی دارن، اما نمایندگان را مردم انتخاب نمی‌کنن، بلکه مردم به نمایندگان انتصابی رأی می‌دهن. جای دولت و حکومت در این نظام‌ها معلوم نیست. قانون اساسی دارن و در آن هم از ملت سخن به میان آمده و هم از امت، و معلوم نیست که اگر میان منافع امت مفقود و ملت موجود تضادی وجود داشته باشد چه باید کرد. این مقاله کوتاه بسیار به نظر من جالب و قابل گفتگو و بحثه. بعد پایینش میاد میگه که خب اگر صحبت اصلا از امت باشه، که اصلا نقض همه چیه، حالا منهای این که به فرض در کشور ایران مسئله امت سازی و فلان و اینا حرفیست بی ربط و یاوه‌گوییست، اینه که خب اصلا نمیتواند ملی باشه. نمیتونه که شما امت اسلامی میخواید درست کنید، مردمانش کیان، کدوم سرزمینن، کدوم فلانم. بعد اشاره میکنه پایین، میگه که امت سازی رو روش شوروی سابق و چین کمونیست انجام دادن، اونا امت درست کردن، امتهای منتش اونا کمونیستی درست کردن، جمهوری اسلامی درازه که امت اسلامی درست کنه. یعنی مردمانی رو دور همدیگه جمع کنه که بدون تعریف و بدون فلان که یک امیرالمومنین هم داشته باشه، یکیش ماو باشه، یکیش استالین باشه یا دیگری و فلانه، که اون پایین توضیح داده. این
به نظرم میاد آخر یه جوی گاهی آدم فکر میکنه که یه جاهایی نمیخوان ملت مثلا با ملت نه با امت هست، بلکه یک گروپی یعنی یه باندی هست. یعنی بسیاری از پولای هم که خرج امت اسلامی میکنن تو چیز، طرف یه میلیون گرفت، چندین میلیون گرفته بوده که به بارزان فلسطین بده، نصفش به واسه جیبش فلان آیت الله دیگه، همین اصلاش هم در اومده.
بله،
اصلا معلوم نیست که نه برای ملت نه برای امت گاهی یه حکومت های ما اضافه کرد که واقعا یه بانده.
بله، من اینو اینجا قطع میکنم که بعدن در یه فرصت دیگه ای ما به این مقاله کوتاه حتما باید برگردیم و یه مقدار بیشتر راجبش صحبت کنیم، چون به نظر من یکی از نوشته های کمیابی است که یک ارتباطی بین این بحث نظریه دولت، حکومت، حاکمیت و قدرت و وضعیت کشور ما برقرار کرده و با کمک از اندیشه سیاسی غرب بحث جالبی اونجا انجام گرفته.
به نظر من مهمترین نکتهش این بود که اگه ما قرار باشه توی این مفهوم امت بریم، تو محاصره سنی ها میفتیم.
بله بله، اون
امت اونا که 1 میلیارد که
بله،
اگه بیم روی این
اون یه قسمت یک بچه دیگه ای از بحثه، من بیشتر خواستم روی چیزش وایستم. بله،
با اون مقدماتی که اول میگه، یعنی اگه ما یه ملت باشیم که هستیم، در واقع به لحاظ سازمان ملل، به لحاظ همه جا ما پذیرفته شده، هیچ کس نمیتونه به ما تعرض
کنه.
ولی وقتی خودت میگی من یه امتم، خیلی خوب، پس این امیرالمومنین، نمیدونم عربستان و چند تا امیرالمومنین داریم دیگه.
بله،
میگه مرزها به در، یعنی مرزها از بین میره، ملت‌ها از بین میره.
نه، چون
داری با دست خودت
میخوای خودتو محاصره بندازی. کاملا میذاریم اونو برای دوباره راجبش صحبت خواهیم کرد. اوه چقدر وقت گرفت. خب طباطبایی در جایی از هابز نقل میکنه، در واقع از کتاب لویاتان، میگه که هابز در متن لاتینی لویاتان نوشته است حقوقی وجود دارد که هیچ قراردادی آن را نسخ نمی کند. منظور انسانها دارای یک حقوقی هستند که اون حقوق تحت هیچ شرایطی قابل نسخ نیست. و منظور اینه که اگر یادمون باشه به این بحث برمیگشت که حاکم، حاکم مطلق، طبق قراردادی که با تبعی کشور خودش برقرار میکنه تبدیل به قدرت مطلقی میشود که بر جان و مال همه حاکم میشود، ولی غایت وجودی اون حاکم در واقع صیانت از ذات انسانی است. اونجا رو، اون تیکه رو هابز میگه که اون قسمت صیانت از ذات انسان رو اگر حاکم بخواد خودش نقض کنه و به اون بی توجه باشه، اون حاکم هم از قدرت خود به خود ساقط می شود، به این معنا که شهروند یا تبعی اون کشور می تواند علیه شورش کنه و می تواند اون قرارداد رو به هم بزنه. منظور یه چنین چیزه. هابز گفته بود که تبعی یک کشور برابر با اون اصول و اصول پیمان یا قرارداد موظف به اطاعت از دستورهای قدرت حاکم است و زمانی، و اینم گفت که هرگاه هم که قدرت حاکم انتقال پیدا کنه یا دست به دست بشه یا به هر دلیلی اون پیمان و اون قرارداد با اون حاکم نقض میشه، برای اینکه اون دیگه اقتدار پایگاه رو نداره یا اصلا رفته، بلکه چیز جدیدی، قدرت حاکم جدیدی جای اونو میگیره. گفته بود غایت تبعیت از حاکم چیزی نبود جز حمایت حاکم از جان و مال تبعی کشور که نسخ ناپذیر بود. این جمله هم جمله معنایی مهمی است برای فهمیدن نسبت قدرت فائقه، قدرت حاکم و نسبت با کشور و حاکمیت. میگه که هابز گفت که حاکمیت همچون روحی است یعنی اون قدرت اینجا، یعنی اون قدرت فائقه همچون روحی است در کالبد دولت. هرگاه این روح از کالبد جدا شود چی میشه؟ حرکت اعضای کالبد نیز پایان می‌یابد. برای اینکه جمله رو یکم ساده کنیم، عین انسان میگن که وقتی میمیره روحش ازش جدا میشه، دیگه انسان دیگه کالبدش و جسمش دیگه قابل حرکت نیست، دیگه از حرکت باز میمونه. هابس هم میگه حاکمیت در یک کشور اگر نباشه مثل این میمونه که روحی از یک جسمی خارج بشه، دیگه اون جسمه نمیتواند اساساً مثل یک موجود زنده ای اعضاش، دستاش، پاهاش، نمیدونم فلان حرکت کنه. حالا دوباره میخونم: حاکمیت همچون روحی است در کالبد دولت، هرگاه این روح از کالبد جدا شود حرکت اعضای کالبد نیز پایان می‌یابد. و بعدش هم میگه که پس اگر یک چنین چیزی است که یا همچون یک روحی است که از یک کالبد، از یک جسم، از یک بدن خارج میشه، میگه که حاکمیت هم زوال پذیر و میراست و میتواند یک چنین بلایی سرش بیاد. اون منظور اینجا در واقع حالا که به متن کتاب بیشتر مراجعه قائم کرد و بیشتر توضیحات بیشتری راجع بشه. از در صفحه 146، بله در صفحه 146 راجع به همین میرایی قدرت، اون قدرت فائقه، میگه که میدونیم که هابز این قدرت یا لویاتان رو اونقدر مهم میدونست، اونقدر با عظمت براش بود، اونقدر نقش خاصی برای قدرت قائل بود که اونو با خدا مقایسه میکرد، با نقشی که خدا در جهان ایفا میکنه و چقدر اهمیت داره. میگفت که قدرتم برای یک جامعه انسانی اینجوری هست، ولی گفت یه تفاوتی با قدرت خدا این داره، این قدرت لویاتان، و اون اینه که خدا نامیراست ولی قدرت لویاتان میراست. در صفحه بعد میگه که خب حالا پس وقتی که این میراه، طبیعتا مثل هر موجود دیگه حتما پس دچار بیماری هایی هم میشه و دچار مشکلاتی میشه و سپس به سمت زوال و میرایی حرکت میکنه. صفحه 146 11 حدودا پایین صفحه 5، خط 5م از پایین: پیشتر نیز گفتیم که اگرچه بر روی زمین قدرت هیچ موجودی با قدرت لویاتان قابل مقایسه نیست، اما به رغم قدرتی که دارد خدایی میراست، و از آنجا که میراست مانند همه موجودات زمینی بیماری هایی دارد و وجود او دستخوش تباهی است، وانگهی در آسمان موجودی وجود دارد که او باید از آن بترسد. یعنی خود قدرتم، قدرت لویاتانم میگه از خدا هم میترسه و به قانونهای او احترام بگذارد. علل و اسباب چندی وجود دارد که انحطاط کشورها و زوال دولتها را به دنبال میآورد، و به نظر هابز نخستین آنها در صورتی است که دولتی در زمان تأسیس آن از قدرت کمتری از آنچه برای تأمین صلح و دفاع کشور ضرورت دارد برخوردار باشد. هابز میگه که اگر یک قدرت یا یک لویاتانی یا یک قدرت حاکمی در یک کشوری ضعیف باشه، اون دچار بیماری میشه، مشکل پیدا میکنه، اون نمیتواند نقش خودش رو ایفا کنه. در چنین کشورهایی آنگاه که شرایط ایجاب کند که برای حفظ امنیت عمومی قدرت بیشتری به کار گرفته شود، بسیاری گمان میکنند که مسئولان به عملی ناعادلانه دست میزنند و چنان که مقتضی باشد بر آنان میشورند. بدین سان شاهان گاهی و نه همیشه به سبب جهل نسبت به لوازم مقامی که بر عهده دارند خود را از قدرتی ضروری محروم می کنند. اینان اغلب گمان می برند که زمانی که به آن نیاز پیدا کنند خواهند توانست آن قدرت را به دست آورند، که البته خطایی بیش نیست. خب این یه مقدار میشه ازش اینجوری هم چیز کرد، مثلا در مورد همین روی کار آمدن خمینی و انقلاب ایران، یه عده‌ای از مخالفین انقلاب بر این نظرن که شاه به این دلیل دچار زوال و شکست شد که از قدرت لازمه استفاده نکرد. ما بیشتر منظور اون معنای نظری قدرت مد نظرمونه. اینجا هابز هم از قدرت لویاتان یا قدرت لازمش صحبت میکنه برای اینکه بتوانه، البته اون زمینه های بحثش رو میشناسیم دیگه، جنگ های داخلی و اینکه بتونه حرف آخر رو بزنه و کنترل کنه. طبیعتاً یکی دیگه از شکل‌های اینکه قدرت ضعیف باشه تجزیه قدرت میگه. میگه زمانی که قدرت بخواد از دیدگاه هابز تفکیک قوا مد نظر نیست. اون موقع که داره صحبت میکنه، وقتی از تجزیه قدرت صحبت میکنه، معنای دیگری داره. یعنی اینکه چند یک چیزی شبیه ملوک و طوایفی، یک چیزی شبیه این که هر جایی یک به قول معروف یک کسی یک قدرتی داشته باشه و خودش یعنی یک پارچگی قدرت و نظام قانونی نباشه، بلکه هر جایی هر کس سر از خود و جداگانه بتونه ساز خودشو بزنه. تجزیه قدرت رو منظورشونه. او تجزیه قدرت رو نکوهش میکند. حتی سقوط جمهوری روم رو به چیزای باستانی و تاریخی هم اشاره میکنه و میگه که چون جمهوری روم بر پایه دو قدرت سنا و مردم، که حالا ما موضوع بحث ما نیست، بنا شده بود، هیچ یک از آن دو قدرت کامل رو در دست نداشت و میگه که این منجر به این شد که جمهوری روم نابود بشه و از بین بره، چون اونجا در عمل هابز میگه که قدرت تجزیه شده بود و بین دو جریان سنا و مردم به اصطلاح تقسیم شده بود. نمونه دیگری از بیماری در یک کشور را عام می‌داند که هر فردی داور کارهای بد و خوب می‌شود. این بحثش، این آغاز همون یک بحث بسیار جالبی است. خیلی 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 به نظر من جذاب و جالبه. یعنی میگه نمونه دیگری از بیماری در یک کشور را هم میداند که هر فردی داور کارهای بد و خوب میشود. یعنی هر فردی خودش داوره، به جای اینکه قانون داوری کنه خوب و بد یک جامعه انسانی رو، هر کس خودش در این مقام و در این منصب قرار میگیره. این بحث رو بست میده، خیلی جالب که حالا بعدن میدیم. میگه که هر فردی داوری کارهای بد و خوب، داور کارهای بد و خوب میشود و نه قانونهای اجتماعی سیاسی که حسن و قبح امور را معین کند. یعنی قانون اونجا کاری نمیکنه. از نظر هابز قانونگذار که پیوسته نماینده یک کشور است، داور امور است و نه فرد آدم ها. در صفحه 147 پایین صفحه دوباره وارد یک بحثی میشه که مربوط به چیز آزادی است، فهمی که از آزادی وجود داشته و حالا اینجا پیچیده ترش هم کرده آقای طباطبایی، کلمه قبیح آزادی هم واردش کرده که دیگه حالا اون سطر سوم از پایین صفحه 147. نظریه‌ای که از کلمه قبیحه آزادی دفاع می‌کند، اگر یادمون باشه در جلسه پیش یک اشاره‌ای شد به اینکه هابز از یک خطری سخن میگفت که نشأت میگرفت از برداشت غلط و فهم غلطی که از واژه آزادی بود و این نوع یه مقدار بیشتر اون تا حدودی این برداشت هابز اون زمان از کلمه آزادی با برداشت امروزی بسیار بسیار متفاوته. طبیعی 400-450 سال پیشه و یه مقدار معنای فلسفی آزادی یا نطفه های بحث فلسفی آزادی مد نظر هابزه و در مقابل مثلا یه چیزی مثل ویلکور، مثلا خودسری، یک اون رو میخواد این رو حدود صغوره برای خودسری و آزادی به این معنا که شما حقوق دیگری رو نقض نکنید و موجب نقض حقوق انسان ها نشید با رفتارتون، بحثش اینجاست. یعنی از آزادی که داره صحبت میکنه توی این محدوده است. نظریه‌ای که از کلمه قبیحه آزادی دفاع می‌کند موجب می‌شود که عامه مردم برای اطاعت یا عدم اطاعت از دستورهای نظام حکومتی درباره آنها چون و چرا کنند. دقت می‌بینیم که کاملاً منظورش اینه که هابز میگه که کسی که میخواد نظام حقوقی و قانونی یک اجتماع سیاسی رو به هم بریزه، به بهانه آزادی اگر این کار رو بکنه، در واقع اون فهم غلط و اشتباهی از آزادی رو داره عملی میکنه. مناقشه‌ای که انشعابی در کشور ایجاد و بنیان آن را سست می کند، نظر دیگر این سست می کند. نظر دیگر این است که هر بار که فردی خلاف وجدان خود عمل کند، مرتکب گناهی شده است، چنین نظری بر پایه این فرض استوار شده است که هر فردی داور حسن و قبح کارهای خود است. اینو میگه که میخونم دوباره برمیگرد. زیرا وجدان انسان و قوه داوری او یکی بیش نیست. در این مورد نیز فردی که در شرایطی که تابع قانونهای اجتماع سیاسی نیست اگر خلاف وجدان خود عمل کند گناهی مرتکب شده است، اما این امر در مورد آن که در کشوری زندگی می کند که در آن قانون همان وجدان عمومی است و پیشتر نیز پذیرفته است که برابر حکم قانون عمل کند صادق نیست. با توجه به اینکه وجدان‌های خصوصی افراد پرشمار و متفاوتند، اگر وجدان عمومی وجود نداشته باشد که کشور قدرت حاکم آن را تعیین می‌کند، کسی بیشتر از آن که خود تصور می‌کند درست است از قدرت حاکم تبعیت نخواهد کرد و کشور دستخوش انشعاب خواهد شد. این بحثو که یک بار میگه که خب کسایی فکر میکنن که برداشت گنگ مبهم غلط از آزادی دارن و اینه که فکر میکنن که نظام قانونی یک اجتماع سیاسی رو نقض کنن به هم بریزن و به نام آزادی. بعد این بحث رو یک جور دیگه ای مطرح میشه، میگه که آدما دو تا وجدان دارن. شما وقتی که نظام حقوقی قانونی یک کشور رو بهش احترام میذارید، به نوعی با وجدان عمومی حاکم بر جامعه همراهی کردید. یعنی اگر حالا بشود گفت که وجدان را یه مقدار اون فهم درونی باطنی اخلاق یا یک چیزی شبیه حدوداً آگاهی هر فردی که در یک آگاهی عمومی متولور شده و تجسم پیدا کرده به نام وجدان عمومی و اون در قالب مثلا قانون خودشو نشون داده، همراهی یا رعایت یا قبول وجدان عمومی، این میتواند به پیشرفت یا کم تنش بودن اجتماع سیاسی کمک کنه. میگه ولی یه وجدان خصوصی و فردی هم هست اینجا که این بر اساس باورها و دریافتهای شخصی آدم هاست. مثلا یه نفر برای خودش یه کاری میکنه، خودش میگه دچار عذاب وجدان شدن، امروز روز هم حتی گفته میشه. اینو نه هیچ قانون عمومی، نه هیچ مجری قانونی، نه هیچ جریمه‌ای، نه هیچ خطری اونو تهدید نمی‌کنه به خاطر کاری که خودش نمی‌پسنده انجام داده. اون خودش با خودش مشکل داره، یک باورهایی داره و اون وجدان خصوصی خودشه. این حالا این بحث ادامه پیدا می‌کنه، میگه که اگر قرار باشه این وجدان‌های فردی جای وجدان عمومی رو بگیره، جامعه از تنش باز نمی‌ایستد. برای اینکه این باورهای خصوصی، این وجدان‌های فردی همه جا به اصطلاح می‌خواد تبدیل بشه به و کارکرد اجتماعی پیدا کنه، در نتیجه اون وجدان عمومی که همون اگر حدوداً بذاریمش جای نظم حقوقی قانونی، جای اونو میخواد بگیره و یک آشفتگی و یک آشوبی در جامعه ایجاد میکنه. این من قطعا خیلی خیلی بد و ناقص اینو میتونم توضیح بدم و دادم، ولی در ادامه که متن رو بخونیم این بیشتر روشن خواهد شد. شما صحبتی داری؟
زمان میخوام بگم تمام.
فکر میکنم که آره.
من اینجوری فهمیدم، میگم اینو اینجوری فهمیدم که میگه در واقع جایی که وجدان عمومی به شکل قانون در آمده، تو نمیتونی از وجدان خصوصی استفاده بکنی. یعنی که وجدان عمومی به شکل قانون در
آمده. بله این یک وجه صحبته، ولی بعداً میاد در ادامهش میگه که این وجدان‌های خصوصی ما چه بخوایم چه نخواهیم هستن و اینا. اگر هابز حتی میگه که اصلا خود اینا بعدن دوباره تبدیل میشن منشأ یک سری تنش‌های اجتماعی که حالا بعدن در قسمت دیگه جلسه اشاره میکنیم که کار اشمیت میگه که هابز علارغم این که طرفدار دولت تمامیت خواه بود، خودش نخستین فردی است که با این بحث وجدان فردی آغاز یا نطفه از بین بردن دولت تمامیت خواه رو میریزه و به اصطلاح با پای ریزی این نطفه خودش نخستین کسی است که بنیادهای یک دولت لیبرال رو گفتم. اینو در ادامه دوباره صحبت میکنیم. من قطع میکنم چون 1 ساعت 10 دقیقه شد.